الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. محسن مبارک سروران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه نجم می باشد. در پایان عرض دیشب به سمع مبارک رساندیم که پس از دفاعی که خداوند سبحان از نبی مکرم به عمل آورد، اونگاه یه طرح هجومی ریخته شد. افرعیتم اللات و العزا، یه حمله شد بر علیهم معبودهای ناروا و نابجا، این که در جامعه عرب مورد عبادت قرار گرفتند. به عنوان سه سمبول بزرگ و سه بتی که محبوبیت والایی داشتند، خداوند نام این سه بت رو مطرح کرد، لات و عزا و منات رو. این سه آلهه ای که فرزندانشون رو جامعه عرب اون روز بیشتر به نام اینها می نامیدند، عبدالعزا، همان گونه که مستهزبی پیشب اشاره کردیم لقب ابولهب است مثلا، یا عبد مناف که همون منات است، عبد منات مثلا، تیم اللات یعنی عبداللات، عبد بطلات. این نامگذاری ها وجود داشت که برخواسته از ارادت جامعه اون روز به این سبت بود که بیشتر از بت‌های دیگر عنوان و شهرت داشتند. خداوند حمله رو بر علیه اینها مطرح کرد که اینها چیست که شما به دامان اینها متوجه شدید و متوسل شدید. و اونگاه به لحاظ این که این بت‌ها هر سه مؤنث بودند، به شکل زنان اینها را ساخته بودند و زمین سازی برای بحث بعدی باشد، الکوم الذکر و له الانثی، آیا شما برای خداوند سبحان انسا را قرار دادید و برای خودتون ذکر رو؟ شما معتقدید که فرزندان شما همه به اصطلاح دوست می‌دارید که مذکر باشند و برای خداوند یک جا یه مجموعه از دختر قائل شده اید. خب مستحضری تمامطور که دیشب عرض کردم، خود این شیوه سوال استفهام حقیقی نیست. این استفهام به اصطلاح جنبه توبیخی دارد، جنبه تحقیر توبیخ دارد و در کل در حالت استهزا خداوند سبحان این مطلب رو به اینها بازگو می کند. در جای خود مشخص است که در آفرینش الهی بین انوثیت و ذکوریت در اصل انسانیت تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی در ساختار وجودی زن و مرد دیده می شود، به لحاظ مسیری است که اینها و باری است که اینها در زندگی باید بردوش بکشند. اصل اشتراک حاکم بین این دو موجود است. اگر ما بهل امتیاز دارند، به لحاظ مسئولیت ها و نقش هایی است که در جامعه بشری باید بر دوش بکشند و انجام دهند. لذا این سال جنبه به اصطلاح توبیخی دارد، تحقیری دارد که خداوند به این جماعت می کند. آنگاه فرمود تلک ازن قسمتون زیزا، این قسمت غیر منصفانه است که شما دارید، که خودتون تحمل دختر ندارید، به این گونه برای خداوند سبحان دختران رو و ملائکت الله رو مثلا یا بت‌های خودتون رو به عنوان دختران خدا معرفی میکنید. این صحیح نیست و شیوه درستی نیست. اشاره کردم محضرم بارک عزیزان که اساسا خود بت‌پرستی شیوه مثلا فرعی و یه مذهب فکری است که از دامن توحید و خداپرستی جدا شده است. توصیفی که دارند پاره از صاحبان دین شناس و عالمان دین شناس همانیست که دیشب محضران بارک عزیزان مطرح کردیم، که اون دوار و اون سنگی که از پیرامون خانه کعبه برداشته شد و بر می داشتن نوعاً عرب و هنگامی که به کوچه تابستانی یا زمستانیشون می رفتند به عنوان تقدیس و یادگار کعبه پیرامون خودشون قرار می دادند. اونگاه کار به اونجا کشید که گرد او می گشتند، ابراز ارادت می کردند، کم کم حالت استقلالی در این سنگ و در این به اصطلاح احجاری که می بردند پیش آمد و کار به اونجا کشید که اینها رو شکل و شمائلی دادند و در صورت اون بت‌های معبود خودشون در آوردند. این سابقه بت‌پرستی متأخر در بین جامعه جزیره العرب است و الا سوابق اون و فلسفه گرایش به بت رو در بحث‌های دیگر مطرح کردیم خدمت عزیزان، که برخواسته از تفکیک بین مقام الوهیت و ربوبیت است. این که خدا خالق وجود است اما اداره هستی نمی کند، دیگران راه می برند. خدا آفریده است و نقشی در خلقت ندارد، کار دست کیست؟ رب الانواع. در هر بخشی یه وکیل خاصی وجود دارد که او اداره امر می کند و ما اگر بخوایم خلاصه ده رو بچاپیم باید که خدا رو ببینیم. ما اگر بخوایم در اینجا کاری انجام بدهیم باید همین رب النوع را ببینیم تا بتوانیم به مقاصد خودمون برسیم. این زیربنای اساسی تفکر و اندیشه باطل بت‌گرایی و بت‌پرستی رو تشکیل میداد و این شکل دیگری که عرض کردم این سابقه بت‌پرستی متأخر در بین جزیره العرب بعد از خدمات جناب ابراهیم خلیل الرحمن است. خب این مقدمه در اینجا به دنبال بحث فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این لات و منات و عزا و صدها نام دیگری که شما گذارده اید اینها نیست، ان هی الا اسماء، اینها فقط صرفا اسم است. رابطه ای که اسم با مسمای خود دارد همیشه اسم بیانگر شخصیت مسماست و بهترین اسامی رو این بارها متذکر شدیم خدمت آیان عزیزان، اون اسمی است که شما از شنیدن اون به حقیقت صفت اون صاحب اسم نزدیک شوید و خلاصه ارتباط برقرار کنید. این بهترین اسم است. اینه که در خصوص بزرگان و اولیاء خدا میبینید خداوند سبحان نامها بر اینها میدهد که شخصیت اینها رو مشخص میکند و معرف اون صفات حقیقی اینهاست. وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها که محفل به نام او منعقد و از برکات وجودی اوست و میبینیم تمام اسامی که زهراء مرضیه دارد هر کدام یک بعد از شخصیت فاطمه صدیقه رو مشخص میکند و بازگو میکند. اما اگر اون خلاصه کار دقت بین ارتباط اسم و مسما نباشد به تعبیر ما میشه اسم بی مسما. اسم بی مسما دو معنا دارد، یک یعنی این که این اسم خوب شخصیت مسما رو مشخص نمی کند، یک کسیست که خلاصه کار هیچ صداقتی در گفتار ندارد اما اسمش متاسفانه صادق است، هر چی بخواد دروغ میگوید اما اسمش صادق گذارده، حالا این اسم است، هیچ مسمایی هم ندارد مثلا فرض بفرمایید. و از این اسامی در جامعه زیاد داریم خلاصه کار، بعضی ها ممکنه مثلا لقبشون، فامیلشون، اسمشون این نام های خیلی مبارک خوبی است. خدا کنه که انشاءالله ارتباط بین این اسم و مسما در همه جا ایجاد شود و وجود داشته باشد. اما علی التأسف یه چنین حالتی هست. گاهی مراد از اسم بدون مسما این نیست، یعنی اسمی که اصلا وجود خارجی برای مسمای اون وجود ندارد، یعنی صرفا این اسم از وهم ما برخواسته است، کو وجود خارجی که ما برای او بتوانیم این اسم را وضع کرده باشیم. ما اصلا نداریم مسمای حقیقی که این اسم را بر اون نهاده باشیم. این مراده در اینجا ان هی الا اسماء سمیتموها. این نامهایی که شما برای این بت‌هاتون گذارده اید در عالم خارج و حقیقت اینها مسما ندارند، اینها اصلا در قانون آفرینش خداوند سبحان و در خلقت چیزی به نام بت وجود ندارد و نقشی ندارد، رب و نوعی وجود ندارد، دختران خدا وجود ندارد. این اسامی را شما نهاده اید و از ذهن شما برخواسته است. این هی الا اسماء سمیتموها بخشی از این نامگذاری غلط و این توهمات شما ریشه در آبا و پدران گذشتتون دارد، اون تقلید نابجا زشتی است که شما خلاصه کار استفاده کردید از پدران خودتون و بخشی هم شما خود افسوده اید. انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. هیچ دلیل و منطق و هیچ برهان و به اصطلاح دلیلی وجود ندارد بر اون چه شما ادعا میکنید و به اون پیوسته اید. ریشه چیست؟ این یتبعون الا الظن. شما تبعیت نمی کنید مگر خیالات خودتان را. مگر گمان باطل خودتون رو شما به ظن غلط خودتون آمده اید و در خیال خودتون یه معبودی ساخته اید، یه محبوبی ساخته اید و پیرامون اون خلاصه کار میگردید. حالا عرض میکنم الان ریشه این را. بعد از اینکه خداوند این رو میفرماید، اولا اینکه شما اینها جز وهم و خیال چیز دیگری نیست، واقعیت خارجی ندارد اینها. ثانیا این ریشه دارد در رویه غلط پدرانتون و اون عملکرد نابجای اونها. مضافا بر اینکه این حجت و برهانی هم اگر تا ابد بنشینید نمیتوانید دلیلی منطقی بیاورید برای حقانیت این معبودات. این سه. چهارم اینکه و ما تحول انفس ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، این معبودهای شما برخواسته از هوای شماست. دو نکته اینجا وجود دارد که در لابلای این ظرافت آیه میتوان به اون رسید. نکته اول این که به هر حال انسان ها بودن در طول تاریخ، انسان های فراوانی بودن که اینها اون حس خداجویی خودشون رو نتونستن کور کنند. یعنی اون فطرت خداگرایی و خداجویی که حضرت باری تعالی در نهاد انسان ها قرار داده شده است، حداقلش این بود که این در وجودشون از بین نرفت بود، اما راه ارضاء این غریزه و این حس رو نتوانستن درست بیابن. یا اینها در دام شیادان افتادن، دیگران مسیر اینها رو گرفتن به سوی دیگری بردن، یا ضعف شخصیت و ضعف صفات پسندیده در درون اینها مانع آن شد که از این غریزه و از این حس مبارک درست استفاده کنند. اینها نتوانستند که به اصطلاح اون حقایقی که در مسیر توحید وجود دارد و در مسیر پرستش حقیقی خداوند سبحان وجود دارد بپذیرند و طبق اون زندگی کنند و عمل کنند. این حس در درونشون وجود داشت، اما نتوانستن خودشون رو بر اصول توحید منطبق کنن. میخواستن این حس رو ارضا کنن، اما به یه شیوهی باشد آسان بدون هزینه. برای که مطلب در ذهن مبارک عزیزان نزدیکتر باشد، ما اینو متاسفانه میبینیم پاره از فرق اینها در طول تاریخ ایجاد شدن. چرا؟ عده از فرقه ها اومدن و یه برهه از زمان هم یه سر و صدایی کردن، جمعی رو پیرامون خودشون جذب کردن، طرفدارانی پیدا کردن، جمعیتی رو تشکیل دادن، ولو به لحاظ اینکه بطلان سراسر اون رو گرفته بود و زیر برای حق نداشت، منهدم شد، از بین رفت، باقی نماند. اما از این فرقه ها در طول تاریخ زیاد بودن. ریشه کار برمیگرده به این چه قرآن بازگو میکنه در بحث بت‌پرستی. در وجود انسان ها اون حس دینداری، احساس فطرت خداجویی باقی است، وجود دارد، خداوند این رو جعل کرده است، قرار داده است. اما گاه بعض از انسان‌ها این حس رو دارند، نمیتوانند پای قیود دینداری بایستند، اما در این حال نمیتونن اون حس دینداریشون هم ارضا نکنن، باید به یه گونه اینو ارضا کنن. منتظر اینن که خلاصه جماعتی باشد بگوید که دینداری این است که شما بنشینید دور هم، مثلا فلان جمله رو بگید با هم، بنشینید مثلا فرض بفهمید در درون خودتون سیر کنید، شما نه نیاز به نمازی دارید، نه نیاز به صومی دارید، نه نیاز به زکاتی دارید. اینها چیزی نیست که خداوند از کسی بخواهد. خدا چه نیازی به نماز دارد، چه نیازی به روزه شما دارد. عمده آن است که شما در درون خودتون خدا را بجوید. برید در درون خودتون خدا را بجوید و صدها مانند این گونه حرفا و مطالبی که فرقه های مختلفی رو در طول تاریخ پیرامون خودش جمع کرده از خلاصه کار. عده‌ای از انسان‌ها به لحاظ اون که دینداری دشواری دارد، عزیزان شوخی نیست، وقتی که شما آمدید وارد مرز دین و محدوده دین شدید، تغییراتی دارید. یعنی ادیان الهی اینها آنارشیست که نبوده درونش، اینها ضابطه داشتند، اینها ممنوع داشتند، آزاد داشتند، حلال داشتند، حرام داشتند، بعضی از چیزها رو پسندیدند، تقبیح کردند، بعضی ها رو نپسندیدند، بعضی ها رو تحسین کردند. یه چیزهای این چنینی در دین یه قوانین و قواعدی وجود دارد. اگر کسی بخواهد دینداری کند باید متعبد به این قوانین باشد، و الا محکومش میکنن به این که خلاف دین داری عمل میکنی. جمعی از انسانها تحمل این رو نداشتن. بهترین راهش این بود که غریزه خودشون رو یه جور دیگری به بهانه خلاصه کار خاصی ارضا کنند، اما در این حال وارد مرز دین هم نشدند. یکی از ریشه هایی که در اینجا وجود دارد و قرآن بازگو میکند در بت پرستی همینه. و ما تحول انفس، شما خلاصه کار اون فطرت در درونتون هست، اما از تشویق و تنبیه الهی، از عقوبت الهی خاطر خوشی ندارید، از اوامر و نواهی خداوند سبحان میخواید مجتنب اجتناب کنید، برحذر باشید. پس بهترین راه اینه که یه چیزی برای خودتون بسازید، اسم این رو معبود بگذارید، گاهی که اون حس و اون غریزه در درونتون تحریک شد، بیاید سری بر سجده بگذارید، اینجا یه تعظیمی بکنید، یه تکریم بکنید، تا فردا خداحافظ باز فردا بیاید یه بیعتی بکنید باز بروید. این دیگه اون آرامشی در درون شما با این حالت خاصی که دارید شاید مثلا به نظر خودشون ایجاب کنه چه این چیزی را. اون هواها و امیالی که در درون وجود دارد که موجب سرکشی می شود، اون خواسته های نفسانی که با مرزها و چهارچوب دین سازگاری ندارد، قرآن میگه اینها عاملش تشکل و شکل گرفتن مکتب بت می شود، در کنار اون سه چهار دلیل دیگری که مطرح کردیم. فرمود ان یتبعون الا الظن و ما تحمل انفس، و حال این که تمام اینها ولقد جاءهم من ربهم الهدى، اون راه نمایی درست حسابی آمده از سوی خداوند سبحان. انبیاء الهی از دیرباز آمدند، مفاسد این کار رو گفتند، حق رو از باطل مشخص کردند و جایی برای این مسائل باقی نمانده است و حناء چنین جماعتی هرگز رنگی نخواهد داشت. چون این بحث مطرح شد، حال به دنبال اون یک کلی هم برای تمام انسان ها مطرح می شود، نه این بت پرستان بلکه بنده و جناباری به تمام انسان ها. عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان این حق وجود دارد که عمل الانسان ما تمنا، که همه چیز رو بر اساس تمنیات و بر اساس خواسته ها و منیه ها و آرزوهای نفسانی و تمایلات نفسانی خودش بسازد و تنظیم کند؟ اینجا بحث دقیقی است. ببینید عزیزان، ما یه تمایلاتی داریم و خواسته هایی در درونمون داریم. از یه طرف هنگامی که انسان قائل می شود که دنیا مبدعی دارد، منتهایی دارد و در این بین ما مسیری رو داریم، یه اصولی در این دین و در این آیین وجود دارد. بین این ابتدا و انتها اگر سخن از نزول وحی است، وحی خودش یه چهارچوب و اصولی دارد، اون اصول ثابت ارزشی که در ادیان الهی وجود داشته است. بحث اینه ما باید خودمون رو تابع اصول بکنیم یا ما اصول را منطبق بر خواسته های خودمون باید قرار بدهیم. خداوند اینو اینجا مطرح میکند، عمل الانسان ما تمنا، آیا خدا این اجازه رو به انسان ها داده است؟ آیا این انسان ها واقعا در خودشون میبینند که این جسارتی را، که اینها بیان اون اصول ثابت را، بیان اون ارزش‌های الهی را، اینها رو منطبق کنن با خواسته های خودشون؟ اصل کدام است؟ فرع کدام است؟ کدام اصل است؟ کدام تابع است؟ آیا باید اینها اصل باشن یا خواسته های انسانی اصل باشن؟ کدام یک اصل است؟ چنین حقی را خدا به انسان نمیدهد که انسان بیاد اون اصول ثابت الهی و وحیانی و آسمانی و قدسی را با تمایلات خودش اینها رو تحلیل کند، تبیین کند و مطابق میل خیش از اون تصویری بسازد و اون رو مقابل خودش قرار بدهد. یه صنیعه ای باشد، ساخته دست خودش باشد. هرگز چنین اجازه ای را خدا به انسان نمیدهد. عمل الانسان ما تمنا، اون چه مهم است، اصول معیارند، خواسته های ما باید منطبق بر این اصول باشد، ما باید طبق این معیار حرکت کنیم. خواسته های ما گرد محور وحدانیت خداوند سبحان، گرد محور عدالت خداوند سبحان، گرد محور عدالت آسمان و زمین و ضوابطی که خداوند سبحان در هستی و آفرینش قرار داده است باید باشه، نه اینکه ما دنیا را، قوانین الهی را، اصول الهی را بیاییم و منطبق کنیم خلاصه کار با خواسته های خودمون و رنگ این چنینی به اون بزنیم. حضرت باری تعالی بعد از اینکه آفت این جماعت بت پرست رو مطرح میکنه، این قید کلی و این نکته کلی رو برای همه بازگو میکنه. عمل الانسان ما تمنا، و حال اینکه اینطور نیست، مگر انسان چه مقدار نقش دارد در این وجود؟ فلله الاخره و الاولى، دنیا و آخرت از آن خداست، خداوند سبحان هست که حاکم دنیا و آخرت و خالق و قانون گذار دنیا و آخرت است. شما مگر چه نقش دارید در دنیا؟ شما مگر چه جایگاهی دارید؟ یا دیگران چه جایگاهی دارند؟ بت‌های شما چه جایگاهی دارند؟ معبودهای ناروای شما چه نقشی دارند؟ فلله الاخرت و الاولى. تا اینجا خلاصه کار، خداوند سبحان به مشکلات کار اینها اشاره فرمود. اولا این بت‌های شما نیستند مگر ساخته‌های ذهنتون، اینها دستساز ذهن شما هست. هیچ دلیل و منطقی هم بر حقانیت اینها تا ابد نمیتوانید اقامه کنید. اینها برخواسته از گمان ذهنی شماست، برخواسته از نفسانیات شماست. انسان نمیتواند نفسانیات خودش رو بر اصول حاکم کند، بلکه اصول اگر شناخته شد، آدمی باید هوای او در استمرار و به دنبال اصول باشد، نه اینکه اصول رو بکشد دنبال میل خودش حرکت بدهد. تا اینجا که مطلب مطرح شد، حال باز میگردد به اون فلسفه کاری که اینها داشتن در مورد خلاصه کار توجه به بعض از مخلوقها در بخش‌های مختلف خلقت. اون اعتقادی که جامعه عرب در خصوص ملائکه الله داشتن و اینها رو دختران خدا می‌دانستن که دیشب اشاره کردن و به هر حال به لحاظ این که احساس میکردن مثلا دختر میتواند نفوذ بیشتری در پدر داشته باشد و پدران تأثیر عاطفی بیشتری از دخترانشون دارن، لذا اینها رو وسائطی بین خودشون و بین خداوند سبحان قرار میدادن به اون شیوهی که قرآن میگوید که اینها میگوین ها اولائه شفعاء اونا عند الله، ما ملائکه را دختران خدا میدانیم، متوسل به ملائکه الله میشویم، بت‌هامون را حتی به شکل اگر بتوانیم دختران و ملائکه الله میسازیم تا اینها وسائطی باشند بین ما و خداوند سبحان. اینها که در بخش های مختلف خلاصه کار نقش دارن در وجود، ما به اینها متوسل میشیم تا امورمون رو تمشیت بدهیم و برقرار کنیم. ضرورت داره خداوند سبحان القاء این فکر بکند، یعنی حالا گذشته از این که شما با ملک، شما چقدر ملک رو میشناسید؟ آیا شما ملک رو میشناسید که خلاصه کار اصلا شما ملائکه رو دیدید که برای اینها صفات انوثیت و دختر بودن میارید؟ شما از کجا میتونید به این حقیقت برسید؟ گذشته از این که مطرح میشه در آیه بعدی زیربنای این فکر زده میشه و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. چه بسیار ملک وجود دارد. اشاره کردم چند شب قبل منظر مبارک عزیزان که کلمه ملک در کنار ملک به کار برده می شود، هر دو از ماده ملک است، قوه و قدرت و نیرو. به بزرگ انسان ها ملک می گویند که جمع اون ملوک است، به بزرگ ملائکه الله ملک می گویند، اون بزرگانی که ممکن است میلیون ها و هزاران ملک زیر فرمان اونها باشند. فرمود و کم من ملک فی السماوات، چه بسیار ملائکت الله، چه نه بلکه ملک، بزرگان ملائکت الله، چه بسیار چنین شخصیت ها و چنین ملائکه‌ای وجود دارند در آسمان ها و در عالم قدس در نزد خداوند سبحان جایگاه دارند. اما لا تغنی شفاعت هم شیئا، شفاعت اینها دردی از دل هیچ کس بر نمی دارد، به هیچ نفعی برای کسی ایجاد نمی کند الا من بعد ان یعذن الله، مگر اون که بعد از اذن الهی باشد و بعد از رضای الهی باشد برای اون کسی که حضرت حق میخواهد. خب اینها با این اعتقاد اومدن و به دامن این ملائکه الله متوسل شدن، برای اونها هم جنسیت تعیین کردن و کارشون به اینجا کشیده است. خداوند سبحان ریشه این بحث رو میزند. حالا به بهانه این بحث که مطرح شد یه مختصری هم در خصوص کلی شفاعت خدمت آیان عزیزان در حد مناسبت با سوره مطالبی رو عرض میکنم. فرمود چه بسیار ملائکه‌ای وجود دارند که شفاعت اینها به درد نمیخورد، دردی را درمان نمیکند، اجازه شفاعت ندارند الا من بعد ان یعذن الله، مگر اینکه خداوند اذن به اینها بدهد و رضای الهی در کار باشد برای اون کسی که میخواهد. مستحضرید یکی از مسائلی که به هر حال بعضن در بعض از فرق مطرح میشود و شاید مثلا سعی میکنن که این طور ابراز بشود که شیعه مقداری در این قضیه تندری کرده است یا مثلا پیرایش هایی بر این قضیه دارد. خود همین مپس شفاعت است که پاری از طرف در اینجای مقداری تند و حاد برخورد میکنند با شیعیان. از مسلماتی که در قرآن کریم وجود دارد مپس شفاعت است. هیچ جای تأمل نداریم. یکی از مباحثی که خداوند سرمایه گذاری روی اون در قرآن کرده است خود مپس شفاعت است. منتها خود تبیین این قضیه و جایگاه درست این مسئله شفاعت و شیوهی که خداوند سبحان مطرح می کند در قرآن نیاز به بررسی و تأمل بیشتر دارد. اونها که می خواهند این قضیه رو زیر سوال ببرند بیشتر از این موضع وارد سخن و بحث می شن که بحث شفاعت رو که شما مطرح می کنید می دانید چیست؟ بحث شفاعت یعنی کنار زدن حاکمیت قانون، یعنی بیقانونی. شفاعت هنگامی که مطرح می شود یعنی خلاصه کار خدشه وارد کردن به قانون خداوند سبحان و اون ثواب و عقابی که حضرت حق مطرح می کند با بحث شفاعت تضعیف می شود. یعنی شما خلاف قانون دارید مطرح می کنید، می گید آقا این مثال انجام شده است، اما تبصره مادهی داریم به نام شفاعت که میاد به صحنه و خیلی از مشکلات را بر می دارد. این آقا اولا به منزله خدشه به قانون الهی است و این لازمش تصرف در قوانین حضرت احدیت است و مشکل زاست درست در نمیاد. و ثانیم در مقام عمل هنگامی که این بحث مطرح می شود و شما مسئله شفاعت رو امضا می کنید و قبول می کنید و یکی از مسلمات می دانید، لازمش این میشه که یه حالت خلاصه کار به هر حال اون حالت تجری و یا حالت پشتگرمی در انسان ها نسبت به گناهانشون و معاصیشون ایجاد می شود و یه مقداری قبح گناه برای جامعه می ریزد. با خودشون احساس می کنن که اگر ما امید به شفاعت داریم، خلاصه کار ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، مشکل کار به گونه‌ای حل می شود انشاءالله و خیلی هم نباید نگران بود از این مسئله یا اون مسئله از معاصیمون. اینها اومدن و عین این دو مطلب رو در بحث شفاعت مطرح میکنن. البته عرض کردم من این بحث رو شاید مفصلتر گفته باشیم یا مطرح کنیم بیشتر در جای خودش، در حدی که مربوط به این آیه شریفه است عرض میکنم و این سوره مبارکه. نوع این گونه ایرادات رو دو جور میشه پاسخ داد. به اصطلاح فنی قضیه ما یه پاسخ حلی داریم یه پاسخ نقضی داریم. پاسخ نقضی اون پاسخی است که وقتی کسی ایرادی رو مطرح میکنن، سوالی رو مطرح میکنن، شما جوابش میدید اما در این حال مشکل رو دو تا میکنید، سه تا میکنید. وقتی اون میگه آه چرا فلان کس مثلا این خلاف قانون انجام داد، شما میگید مگه فلانی انجام نداد این کارو، مگه فلانی هم انجام نداد این کارو، خب میشن 10 تا مثلا. پس گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنجا هست گیرن، اینو میگن جواب نقضی، یعنی چیزی رو حل نمیکند اما در این حال زمینه رو آماده میکند برای ورود اصلیه در بحث. هنگامی که این قضیه مطرح میشه در پاسخ اینطور گفته میشه که خب اگر شما این بحث را مطرح میکنید ما از این قضیه بالاتری داریم. شما میگویید که شفاعت موجب میشه که انسان ها نسبت به گناه خودشون خیلی جدی نمیشن، همچین یک قدری هم احساس راحتی میکنن، اونقدر از گناه نمیترسن. فرض بفرمایید به بیان دیگر عرض میکنیم از شفاعت خیلی مسئله بالاتر داریم ما، که اون چنان در قلوب انسان‌ها ایجاد و امید می‌کند و یه حالتی در انسان‌ها ایجاد می‌کند که صدها مرتبه بالاتر از شفاعت است و اون مسئله غفاریت خداوند سبحانه است. مگر ما کم داریم در آیات الهی که و اینی غفار لمن تاب، من خدا نه به عبادی بگو به بندگان من پیغمبر که بدانند اینها من غفور رحیم است رحیمم. مگر ما دستور العملی که در شروع برنامه هامون در زندگی داریم چیست؟ غیر از این است که شما هر کاری را که میخواهید آغاز کنید بسم الله الرحمن الرحیم میگویید و این از بزرگترین آداب شروع کار است. در مکتب فکری ما شما با کلمه الله که علم برای خداوند سبحان چه صفتی رو مطرح میکنید کنار او؟ الرحمن الرحیم، صفت رحمت و رأفت خداوند رو مطرح میکنید. مگر نه این است که اصل در مورد خداوند سبحان رحمته، میگن اصالت الرحمه و رحمتی و سعد کل شی، رحمت خدا همه چیز رو گرفته است. و همون جمله معروفی که حفظید یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمت او سبقت بر غضب او دارد. مگر ما در خود قرآن نمیخوانیم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند تمام گناهان رو میبخشد؟ خب این چیست؟ از این که شفاعت کجا این کجا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع گناهان را میبخشد. اگر این دریای مغفرت خداوند سبحان به موج می آید و به تلاطم می آید و می برد انسانها را این امواج مغفرت به سوی ساحل نجات، اونگاه شفاعت به یه زورقی بیشتر نیست در این دریا. خود خداوند دارد موج موج مغفرت خودش رو شامل حال انسانها می کند. پس بنابراین اگر شما می خواهید بحث کنید بیایید در اصل مغفرت خدا بحث کنید، اونجا میشه بحث کن شفاعت هم مانند آن است. خود مسئله توبه مگر غیر از این است؟ خود مثلا این توبه و این امیدی که توبه در دل انسان ها ایجاد میکند، هر انسانی با خودش فکر میکند خلاصه ای کار چنین چنان این اعمال بد بهش میگن آقا بدان التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون کسی که از گناه توبه میکند و باز میگردد مانند آن کسی است که اصلا گناه انجام نداده است. و این خیلی ممکن است حالاتی در انسان ایجاد کند که بگوید حالا اگر این گناه را انجام دادیم دل ما به توبه خوش است. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید نشد. دانستیم که خلاصه کار دل ما به توبه گرم است و به سوی باب واسه الهی می رویم و درب همیشه گشاده است پیش روی ما. در گشاده است ای پسر لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی، در را خدا برای هیچ کسی نبسته است، همیشه باز است. پس در خود توبه این قضیه وجود دارد، در غفاریت خداوند سبحان هم وجود دارد. حالا بیاییم حل مطلب رو پاسخ بدیم، بیاییم جواب حلی برای قضیه مطرح کنیم. اینطور بازگو می شود در جواب که چه شفاعت، چه غفاریت خداوند سبحان، چه باب توبهی که گشوده می شود برای بندگان خداوند سبحان. ببینید اینها به چه قیمتی خدا این مسائل مطرح می کند و اون طرف قضیه چیست؟ در خود مسئله توبه هنگامی که نگاه میکنید یا در باب مغفرت خداوند سبحان نسبت به بندگان هنگامی که بحث میشود، آیا خداوند مغفرت رو مطلق میگه برای همه بندگانش؟ اولا اگر خدا مغفرت رو نگوید چی میشود؟ اگر توبه نباشد چی میشه؟ تصورش میشه اصلا؟ اگر بنا باشد که هر انسانی که رفت در وادی خطا و اشتباه راه بازگشت نداشته باشه، بگن راهی که رفتی تمام پلهای پشت سرت خرابه، چی میشه دنیا؟ انسانها کارشون به کجا میکشد؟ آیا خطرناکتر از چنین موجودی وجود دارد؟ این در گذشته گاهی در بعض از جنگ ها، گاهی آیان از آن در بعض از فیلم ها مثلا فرضاً شاید دیدید و این همینطور بوده در تاریخ اسلام، خدا میداند، و در خیلی از ملت ها بوده است، نه اسلام، مردمانی که از اون ارقهای خاصی برخوردار بودن، حال یا به خاطر خاکشون، وطنشون، یا به خاطر فکرشون، عقیدشون، که اینا وقتی میومدن مقابل دشمن میستادن واقعا پلای پشت سر خراب میکردن. این ضرب المثل نبود، واقعیت بود. اینها واقعا وقتی مقابل دشمن قرار میگرفتن تو سنگرشون پاشون میبستن، اول پا رو میبستن، بعد میکشیدن کشاب رو، بعد کارشون شروع میکردن که بدانن راه فرار ندارن، باید بایستن تا آخرین گلوله بچکانند، اونگاه کشته شوند، بر زمین بیفتند. خب این انسان دیگه با کی میتونه با این بجنگه؟ یه انسانی که پاش تو سنگر بسته است، زانوشو بسته است، که راه عقب نشینی ندارد، پل پشت سرش خراب کرده که این طرف آب میماند و راه بازگشت به اون طرف ندارد، این انسان دیگه قوی تر از این موجودی نیست، با شجاعت تر از این موجودی نیست، این بحثی نداره، ترس نداره اصلا از کسی. حالا اینو فکر کنید در باب گناه، اگر این انسانی بره تو وادی گناه و خطا و معصیت، بعد بگه نه حالا که رفتی بود بری، راه بازگشت نداری، دیگه از این خطرناکتر موجود امکان ندارد. خداوند سبحان باب توبه را عزیزان گشوده است، باب مغفرت رو گشوده است که مباد در دل بندگان او یأس ایجاد شود، بدانند اینها بازا هر آن چه هستی بازا، گر کافر و جبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. اینو باور کنند انسان ها و هیچگاه از خطای خودشون به حالات زشت خودشون مایوس نشن، همیشه بدانند سفره برای اونها آماده است، همیشه بدانند باب رحمت الهی گشوده است، اینا میتونند بازگردن، مسیرشون رو عوض کنند. پس اصل خود وضع غفاریت، اصل خود گشودن باب توبه، اصل مسئله شفاعت، این زیر بنای حکیمانه را دارد و اصلا از این بالاتر خداوند عزیزان بندگانش رو نیافریده است اینها را عذابشون کنند. حضرت باری تعالی و لذالک خلقهم، برا رحمت انسان ها را آفریده است، اینا را آفریده است به کمالشون برسوند، اینا را آفریده است نزدیک خودش بکند، قرب بدهد به اینها، اینها را آفریده است به جایی برساند، نه آفریده که علم طلعت علم مزیدشون بکند. خلاصه کار اصلا ولی این نبوده است، آتش به جانشم فتد چین بلانه ها، بالله خدا برای جهنم انسان نه آفریده است، خداوند سبحان برای شمول رحمت انسان ها را آفریده است. خب پس اصل قضیه این است و باید هم چنین دربی گشوده گردد و اگر نباشد این مفاسد را دارد. حالا چه بشد؟ چه باید کرد؟ پاسخ چیست که جواب اون سوال رو بدیم؟ هم درب توبه باز باشد، هم مغفرت خداوند سبحان باشد و هم شفاعت. اما اون مشکل پیش نیاد، اون حالت پررویی به تعبیر ما، اون حالت تجری برای انسان ها ایجاد نشد. پاسخش یک کلمه است و اینکه آقا شما گناه کردی، گناه تو متیقن، جریمه ای هم که برای تو نوشته می شود متیقن، یعنی در شهر گفتن آقا هر کسی که این کار رو کرد این جریمش. خداوند سبحان گفته است اگر کسی این کار رو کرد، و من یفعل ذالک ولا یزنون و من یفعل ذالک یلقا اساما، اگر کسی این عمل زشت جنسی را انجام داد پایان اون جهنم است. اینو خداوند گفته است. پس عمل یقینی، جریمه هم یقینی. حالا این که شما مشمول این باشی که بازگردی و توبه کنی و مشمول مغفرت خداوند سبحان بشی، اینش خیلی یقینی نیست. یعنی چه یقینی نیست؟ یعنی خداوند سبحان هر جا در قرآن بحث مغفرت رو مطرح میکند، میگه چی؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خداوند سبحان توبه را میپذیرد از هر بنده ای که من یشاء بخواهد. مشمول شفاعت میشود هر انسانی که من یشاء، هر کسی که خدا بخواهد. آیا من میتوانم بگویم یکی از اونها هستم که توبه من 100% قبول است؟ آیا من میتوانم بگویم من یکی از اونها هستم که 100% مشمول مغفرت خدا میشم بعد از معصیت؟ آیا کی میتواند ادعا کند که من یکی از کسانی هستم که یقینا مشمول شفاعت میشوم؟ هیچ کی نمیتواند ادعا کند. اصل گناه ما و جرم ما یلی نیست. به ما بشارتی هم دادن، سخن از مغفرت تو و شفاعت هم گفتن، اما اینکه آیا ما واقعا مستاقون هستیم اینو مشکوک گذاشتن که اون حالت نگرانی از گناه در ما باقی باشه. اون حالت تجربی و پرروحی که بعضی ها گفتن اون ایجاد نشه. رضا خلاصه ای کار نگفتن 100% تک تک انسان ها بی برو برگرد هر چی این کار کرد مشمول رحمت میشه مشمول نه اینطور نگفتن، بلکه این رو با این شیوه خاص و بسیار ظریف و دقیق بازگو کردن، هم ایجاد امید باشد هم اون حالت تجربی رو از انسان ها بگیرن، یه تعادل و بالانسی خلاصه ای کار در روح آدمیان ایجاد کنند. این یک. و مسئله دوم عرض کردم ما تلقیمون از شفاعت یه تلقی عامیانه است عزیزان. شاید حتی ما گاه وقتی صحبت از شفاعت زنات مقدسه محمد مطرح می شود یه احساس رابطه خانوادگی در ذهنشون میاد. بعضی ما تلقی درستی از شفاعت باید داشته باشیم. ما در ذهنمون احساس کردیم مثلا مفهوم شفاعت یه مفهومی مثلا این کارهای دنیایی ما، یعنی ما خیال کردیم در دنیا امروز کار ما فلان جا افتاد ما متخلف شدیم خلافی هم کردیم، آقا گفتن اینطور نساز ساختیم، نمیدونم گفتن این کار رو انجام نده دادیم، این جرم اجتماعی رو مرتکب شدیم، حالا ما محکوم شدیم به فلان جریمه یا فلان زندان یا فلان قضیه. خب دل ما گرم است و خلاصه کار فلانی رو داریم، میریم آقا پیش این دوست محترممون، این رفیقمون، این فامیلمون، این برادرمون، این عمومون، این داییمون، و میدانیم اینها صاحب قدرتند، اینها صاحب زورند، اینها صاحب اعتبارند، تلفن اینها همه جا میزنگد و کار به حساب پیش میرهند. خلاصه متوسل به اینها میشیم، اینها هم وارد میدان میشوند، بی سر و صدا میبینید که آقا جریمه کم شد، مجازات تقلیل پیدا کرد، مشمول لطف شدیم و خیلی از مسائل برداشته شد. ما ذهنمون از شفاعت عین این الگو رو داره عزیزان، و خب این الگو جای اعتراض داره. اگر شفاعت اینه همونه که گفتن، یعنی چی؟ شفاعت یعنی قانون خدا را به کناری زدن. شفاعت یعنی اعمال، اعمال نظر در قبال حضرت باری تعالی کردن. شفاعت یعنی رأی دیگری را بر رأی خداوند تحمیل کردن. آیا شفاعت اینه؟ نه شفاعت اینه. آن شفاعتی که قرآن میگوید و آن شفاعتی که ما معتقدیم، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله و ذات مقدس را شفعاء میدانیم و صدیقه طاهره را شفیعت و یوم الجزاء میدانیم، این نیست، بلکه چیست؟ این است که به طور کلی اگر فردای قیامت بحث شفاعت مطرح میشد، اصلا سیستم شفاعت، قانون شفاعت یه قانون نیست که از ناحیه متخلف شروع بشه. در دنیا واسطه‌گری به تعبیر شما آقایان، بحث پارتی به صحنه آوردن از کجا شروع می‌شود؟ متخلف و مجرم میرد دنبال یه واسطه بین خودش و قانون می‌گردد، دنبال یه واسطه بین خودش و قاضی می‌گردد، دنبال یه واسطه بین خودش و دستگاه حاکمه می‌گردد که بتواند تقدیر در مجازاتش ایجاد کند. اما فردای قیامت این نیست. فردای قیامت همان است که هر کدام از ما خلاصه کار سر در گریبان خودمون چنان داریم که اصلا به یاد هیچ کس و هیچ کجا نیستیم. فردای قیامت انسان‌های متخلف این قدرت کی اجازه داره فردای قیامت بره دنبال کسی در بخانه دیگری رو بزنند در صحنه قیامت؟ کی فردای قیامت میداند حضرت سید الشهدا کجاست بره دنبال امام حسین باشه؟ کی اجازه داره بره محضر حضرت صدیقی طاهر فردای قیامت برسه؟ مگر اصلا ما میتونیم بریم اینا رو پیدا کنیم؟ مگر ما فردای قیامت اجازه حضور اینها رو بدون به ما میدهند در حساب الهی و کتاب الهی؟ اصلا اینها نیست، این تصورات نیست، بلکه قاعده و قانون شفاعت فردای قیامت از ناحیه خداوند سبحان مستقیم شروع میشه، نه از ناحیه مجرم و متخلف. این مجرم و متخلف نیست، این واسطه مجرم و پارتی به اصطلاح دنیوی ما مجرم نیست که میاد به صحنه در قبال خداوند سبحان، خدایا حالا ما ریش میگیریم که فلان کس رو ما رها کنی، شما یا تخفیفش بدی یا چه بکنی، اصلا این نیست، بلکه از ناحیه حضرت باری تعالی است که شفاعت آغاز میشود. این یه قانون الهی است، خداوند سبحان دستور شفاعت را صادر میکند، حضرت باری تعالی است که ندای او حشر را میگیرد و صحنه قیامت را پر میکند و صدای اون که ای شهیدان الهی برخیزید، انبیاء الهی به صحنه بیایید، علما، اون عالمان ربانی به صحنه بیایید و اونگاه شما بیایید و بین ما و بین خلائق ما وسائط رحمتی باشید. خداوند سبحان دستور شفاعت رو در قیامت میده و الا نه خود متخلف و مجرم حال این رو دارد، نه ادراک اون رو فردای قیامت دارد، نه اون وسائط فردای قیامت در اختیار ما هستن که اونها به اختیار ما بریم ما به پیغمبر بگیم یا رسول الله شما به جان صدیقه طارق شفاعت ما بکنید. نه این حرفا نیست اصلا، اینها تصوراتی است که ما در دنیا داریم و در ذهن سازش و ساده ما وجود دارد. به لا هران که هست لمن الملک اليوم لله الواحد القهار الامر يوم اذن لله، اونجا امر امر خداست، فرمان فرمان خداست و از نامی از باری تعالی است که دستور چنین شفاعتی صادر میگردد به این شفعا به صحنه میآید. پس بنابراین بحث خلاف قانون وجود ندارد، بحث مقابل اراده خدا تحمیل اراده بود، کاری که خود خداوند سبحان دستورش داده است میشه تحمیل اراده بر اراده از باری تعالی. این اصلا جزء قوانین الهی است که خداوند در قیامت این قاعده را به صحنه می آورد و اجرا می فرماید. این شبهات همه رد است، هیچ جایگاهی ندارد. اما در این حال نکته اساسی اینجاست که در آیه می فرماید همان گونه که نفی شفاعت می شود از ناحیه این ملائکه ای که قرآن می گوید، از هر شفیعی نفی شفاعت می شود، اونگاه اثبات می شود. فرمود اینها لا تغنی شفاعت رو میشه، یا شفاعت اینها به درد هیچ کس نمی خورد الا من بعد ان یعذن الله، الا آن که خداوند سبحان چه بدهد دو چیز، یک اذن دو رضا. دو کلمه ما در اینجا داریم، کلمه اذن رو مکرر عرض کردیم خدمت آیان. اذن یعنی رفع المانع، آقا شما میخواید وارد این منزل بشید، مانع وجود دارد، در بسته است، باید این در رو باز کنن تا شما به درون آیید، این میشه اذن. حالا این دو حالت دارد، این رفع المانع رو به هر حال گاه شما با هماهنگی قبلی اومدید زنگ رو زدید در رو باز میکنن بعد به درون میایید، گاه خلاصه کار آمدید و دیدید در بازه، یک قدم میزدید درون خانه گفتید صاحب خانه ما آمدیم، صاحب خانه مهربانم گفت شرم نما و فرودا که خانه خانه توست، خوش آمدید. پس این دو حالت دارن، گاه ما اول برحالم اونجا که استادیم رخصتش میگیریم بعد میایم داخل، گاه ما میایم داخل بعد رخصت میگیریم. اگر شما قبل از این که بیاید داخل ادب کنید و هماهنگی کنید برای آمدن درون، که این ادب اسلامی است، نام این چیست؟ نام این اذن است. اگر حالا اومدید و به هر شیده مسترب بودید، هر چیزی بود، داخل شدید بعد رخصت گرفتید، نام این اجازه است. همیشه در باب شفاعت قرآن یک جا بحث اجازه نداریم، همیشه بحث اذن داریم. اذن یعنی هماهنگی قبلی، تا خداوند سبحان هماهنگی قبلی نکند با شفعا کس شفاعت نمیتواند بکند. پس این متخلف نیست که هماهنگی میکند، بلکه کیست که هماهنگی میکند؟ خداست که هماهنگی میکند در باب شفاعت. فرمود من بعد ان یعذن الله، باید اذن الله باشد، خداوند سبحان دستور شفاعت را صادر کند و مانع توسط حضرت باری تعالی برداشته شود. و مسئله بعدی این اذن برای هر کی که خدا بخواد، لمن یشاء و یرضا، برای اون کسی که خدا رضا بدهد، تا رضای الهی نباشد شفاعت نیست. کلمه رضا به اصطلاح اون طیب و نفس است، طیب و نفس. این ببینید گاه این بحث ما داریم در معاملات داریم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اهل ایمان اموالتون رو به باطل با هم معاوضه نکنید، به شیوه های باطل عمل نکنید، بگذارید تجارت انتراز باشد شیوه نقل انتقالتون، تجارتی باشد برخواسته از رضا. خود رضا تسلیم شدن نیست، تسلیم چیزیست، رضا چیز دیگریست. گاه ممکن است کسی تحت فشار قرار میگیرد، به تعبیر آقایان یا آمپاسی روش قرار داده میشود، بعد دیگه میگه هر کار میخواید بکنید، بدید امضا کنم. اینو نمیگن شرع مقدس رضا، این رضا نیست. گاه انسان تحت فشار اخلاقی قرار میگیرد، اینو شنیدید میگن المأخوذ بالحیاء کالمأخوذ قصد، الله اکبر. اگر شما این آفت است، اینو بر حذر باشید عزیزان، اینو در روابط خانگی هم خانوادگی هم بر حذر باشید. اگر شما یه چیزی رو به حیا از یه کسی گرفتید، گفتید آقا ممکنه ان سرویس ماشینتون بدید، اینا چیکار، یه بنده خدا اگر ببین برادر خانم محترم یا اخوی محترم اگر بگید حالا مشکلی داریم که فردا حکم تکفیر صادر خواهد شد، برای راه ندارد در درون خانه، بس دیگری پیش می آید، خب مجبوره بگه تقدیم خدمت آقا بفرماید. خب بعد نتیجه چی میشه؟ این در دل رضا ندارد به این کار، داد اما رضا ندارد. میگن المأخوذ بالحیا، اگر شما یه چیزی رو به حیا از کسی گرفتید مانند آن است که به قصد گرفتید، مانند آن است که به قصد گرفتید. المأخوذ بالحیا کالمأخوذ قصار، به این کار رو نکنید، احراز رضا کنید. واقعا ببینید و اون برکتی که خدا میداند داریم در خود لسان معصومین، اون برکتی که وجود دارد در زندگی انسان، در تجارت، در کسب، در صورتی است که انترازن باشه، از رضا باشه، رضایت داره باشه. گاهی میبینید خیلی از متدینین، خداوند به همه ما توفیق بده، حفظ کند اون عزیزانی که این اعتقادات پاک رو دارن، میگه آقا من توی خانه نماز میخوام بخونم، آقا من میخوام توی خانه دختر روز کنم، آقا من توی خانه میخوام چه بکنم، من بدانم واقعا از رضای قلب تو دیگه تموم شد معامله، من اینو بدانم خیالم راحت باشه. میگه آری این است، میگه خدا تو برکت بدهد. اون احراز رضا خیلی مهم است. کما اینکه داریم لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس مالکه، انسان نمیتواند در مال دیگری تصرف کند مگر طیب و نفس مالک را به دست بیاورد، اون خوشنودی خاطر کامل، اون میشه رضا. الا مادون اون رو رضا نمیگن، کمتر از اون رضا نیست. فرمود شفاعت میدانید مال کیست؟ شفاعت مال اون کسانی است که خدا به اینها اذن میدهد در حق اونها شفاعت بشود و یرزا. حالا این دو بحث دارد، یعنی همون کسی که میخواهد شفاعت کند و همون کسی که در حق او شفاعت میشود، باید این برسد به مقام رضا، یعنی خداوند خوشنود باشد از اینکه شفاعت در حق او امضا شود. تا خدا رضا ندهد از کسی که شفاعت نمیشه، تا خداوند رضا ندهد که شفیع به صحنه نمی آید و نمی تواند دعای شفاعت کند. فرمود و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. تا اینجا خداوند این بحث رو مطرح فرمود. پس بنابراین در مجموع به لحاظ این که اینها بحث ملائکه الله رو مطرح کردن به عنوان دختران خدا تقسیم کردن، به لحاظ این که اینها امثال لات و منات و عزار و معبودهای خودشون دانستن و گوش نظری داشتن که اینها فردا به کارشون بیایند، قرآن فرمود بوت شما برخواسته از نفس شماست، برخواسته از زن شماست، برخواسته از تمایلات شماست. عمل انسان ما تمنا، انسان میتونه آیا معیارهای حق رو مطابق با هوای خیش بسازد یا این هواهاست که باید دنبال حقیقت ها باشد؟ حق باید تابع میل باشد یا میل تابع حق باشد؟ کدام اصل است و درست است؟ عاقل کدام رو میپسندد؟ و از سوی دیگر شما دل به کجا بستی؟ نه این بت و نه اون ملک، هیچ کدام از اینها فردا به کار کسی نمی آید الا من بعدن، مگر بعد اذن الهی. آیا خدا به بتی اذنی میدهد که شفاعتی بکند؟ این بت چیست و کیست؟ آیا خدا رضای به بت دارد که بیاید شفاعت کند و شافع الجزا باشد، شفیع الجزا باشد؟ یا به ملائکه الله؟ هرگز چنین نیست. اونها که اذن شفاعت دارن نامشون مشخصه، لیستشون مشخصه، صفاتشون معلومه و خداوند سبحان برشور شفاعا رو در قرآن بارها باز کرده است و به دیگران نشان داده است که چه کسانی حق شفاعت دارند و چه کسانی حق شفاعت فردای قیامت ندارند. اون کسانی حق شفاعت دارن که به تعبیر قرآن اینها اگر لب باز میکنند سراب میگویند فردای قیامت. اونها لمن ارتضا هستن، ارتضا مرتضای الهی هستن، اینها مجتبای الهی هستن، اینها جز به سراب سخن نمیگوین. مسیر شفاعت رو خداوند در قرآن مشخص نموده است. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، حالا ببینیم ما باز در اینها ریشه تمام این بحثا کجاست. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، متاسفانه اینکه اینها اومدن دو ملائکه رو دختران خدا دانستن به خاطر اینکه اینها یه جای کارشون لنگ میزنند و اون هم یه زل از سه زل مثلث اعتقادی ایناست. اینها چون اعتقادشون لا يؤمنون بالاخره، آخرت رو درست نشناختن و نفهمیدن، لذا چنین موضعی را دارن. باشد ان شاء الله. حالا اینها که آخرت رو درست نشناختن به لحاظ اینه که اینها دنیا رو درست نشناختن. ذالکم مبلغ فعر زمن تولا و انزشتنا و ولم یرد الا الحیات الدنیا. بعدش میاد پیغمبر ول کن اونهایی که جز دنیا رو اراده نکردن. شناخت آخرت متفرع و مبتنی است بر شناخت درست دنیا. تا کسی دنیا رو درست نشناسد آخرت رو درست نمیشناسد، و تا کسی آخرت رو درست نشناسد توحید درستی ندارد، اعتمادات حقیقی درستی ندارد. اینا تمام زنجیروار است. باشد انشاءالله این زنجیر رو فردا شب در شب ختم این محفل محترم محضر مبارک عزیزان بازش میکنیم و انشاءالله ادامه مطالب رو به سمع مبارک حضار گرم دهند رو به حول قوه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. ما رو مستحق شفاعت اولیاء خودش قرار بدهد. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و عترت نبی مکرم کوتاه نگردان. صلوات الله علیه و محمد. لحاظ این که بحث شفاعت مطرح شد یه جمله عرض میکنم استفاده از مصیبت. روایت مفصلی سلبت اصل حدیث خیلی طولانی است، ایش از دو صفحه است. پیغمبر مکرم نشستند و امیر المؤمنین زهراء مرضیه و حسنین در محضر نبی مکرم هم. پیغمبر اینها که نشستند دستاشو بلند کرد، شروع کرد به دعا کردن، مشابه مثلا حدیث کساس حدیث، البته از جهت مضمون اون نیست، مضمون نزدیک به اون است. اللهم ان هؤلاء اهل بیت، خدا اینها اهل بیت من، خدا اینها رو به تعبیر بنده به تو می‌سپارم. خدا اینها مشمول لطف تو باشند، اینها مشمول تطهیر تو باشند، اینها مشمول عنایت تو باشند. شروع کردن پیغمبر یه سری مطالبی رو بازگو کردن، بعد به اینجا کشید کلام و سخن. من هم دو سه خطشو چون باید مرخصم از خدمت آقایان با عذرخواهی از سروران معظم و صدیق مکرم امشب عذری دارم که باید مرخصم، فقط کوتاه اشاره به این قسمتش میکنم و تمام. ثم قال یا علی انت امام امتی. فهمدن علی جان فردای قیامت تو امام امت من هستی. اول دنیا رو میگن، بعد قیامت رو. و خلیفتی علیها من بعدی و انت قائد المؤمنین الی الجنه. شما در دنیا امامت میکنی و در قیامت قیادت میکنی، یعنی میکشی مردم را، ره میبری مردم را به سوی جنات الهی. کنی انظر الی ابنتی فاطمه، من دارم الان میبینم دخترم فاطمه چه جایگاهی دارد. اینو پیغمبر دارن میگن. از زهران مقابلشون نشسته است. قد اقبلت یوم القیامه الا نجیب من نور، من میبینم دخترم با یه مرکب نورانی وارد قیامت شد. نگاه میکنم میبینم در دست راست دخترم 70,000 ملک قرار دارن، دست چپش 70,000 ملک قرار دارن، پیش روی او 70,000 ملک قرار دارن، پشت سرش 70,000 ملک قرار دارن. من تمام اینا رو دارم الان میبینم که صحنه قیامت که انه برپا شده است. و اونگاه میبینم که تقود مؤمنات امتی الی الجنه، زنان مؤمنه امت من را دخترم صدیقه طاهره دارد به سوی خود، همراه خود به سوی بهشت و رضوان الهی میبرد. بعد فرمودن اون زنانی که صلت فی الیوم، نمازشون دارن، صام شهر رمضان روزشون دارن، حجت حجشون اگر وظیفه بر اونهاست دارن، اگر زکات مال دارن دارن، و اطاعت زوجها در محیط خانواده اطاعت لازم رو دارن، و والت علی بعدی ولایتشون نسبت به اهل بیت درست است، دخلت الجنه، اینها وارد بهشت میشوند. اما برای ورود به بهشت نیاز به یک مایه دارن، نیاز به یک چیزی دارن، و اون نیست الا به شفاعت ابنتی فاطمه، مگر به شفاعت دخترم فاطمه سلام الله علیها، و انها سیدت النساء العالمین، و دخترم سیدت النساء العالمین. دارن پیغمبر مقام شفاعت زهراء مرضیه رو اونجا تبیین میکنن و توضیح میدن. خب به هر حال ما هم اگر 40 شب از حدود در خدمت آیان نشستیم و گفتیم، خلاصه برمون به این است که ما هم فردای قیامت از اون سو خطابی برسد و مشمول لطف و رضا صدیقه طاهره باشیم، از اون کسانی نباشیم که قلب زهراء مرضیه نسبت به اونها مکدر است. ویلون لمن کانت شفعاؤه و خصماؤه، از اونها نباشیم که قلب زهرا از اونها به درد آمده است، از اونها نباشیم که هنگامی که ناله او برخواسته است و روی به سوی قبر در بزرگوار میکند صبت علی مصائبم لو انها صبت علی ایام سرن ریالیا، بابا مصائبی بر من وارد شده است که این مصائب روز روشن را شب تار میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.